اگر تفاوت‌هایی در این دو روایت می‌بینیم، اون تفاوت‌ها رو انشالله خواهیم خوند. جمعاً 4 روایت در این باب هست. حدیث دوم این باب این است که امام صادق سلام الله علیه فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله صلا بالناس از صبح، یه روز رسول خدا نماز صبحشون تمام شد، فنظر الی شاب بن فی المسجد، نگاهشون افتاد به یک جوانی در مسجد و هو یخفق و یهوی برأسه مصفرا لونه قد نهف جسمه و غارت عیناه فی رأسه. این جوان توجه پیامبر رو جلب کرد چون یه حالات خاصی داشت، رنگ چهرش تغییر کرده بود، بدنش نحیف شده بود، چشمها فرو رفته بود، گاهی در جلسه که نشسته بود چرت میزد، پیداست که از یک بیخوابی شدید رنج میبره یا گرفتار یک بیخوابی شدید هست. فقال رسول الله، رسول خدا فرمودن کیف اصبح، چگونه صبح کردی، یعنی چه میکنی، داستان چیه؟ در روایت سوم داره که این شخص حارثت ابن مالک بود، مالک ابن نعمان. حضرت بهش فرمود کیف انت یا حارثت ابن مالک، حارثه حال چطوره، چه میکنی، چرا رنگ تغییر کرده، چرا بدنت نحیف شده، چرا چشات فرو رفته؟ عرض کرد یا رسول الله اصبحت موقنن، من به درجه یقین رسیدم. موقنن خب خیلی ادعای بالاییست. فعجب رسول الله من قوله، رسول خدا تعجب کردن، سوال کردن که ان لکل یقین حقیقتا فما حقیقت یقینک، هر یقین یه واقعیتی داره، نشانه یقین تو چیست؟ عرضه داشت یا رسول الله من به جایی رسیدم یا رسول الله ان یقینی هو الذی احزننی و اسهر لیلی و اظمع هواجری فعزفت نفسی عن الدنیا و ما فیها، نشانه یقین من اینه، یقین من من رو به درجه ای رسونده که دیگه شبها شب زنده داری میکنم، روزها روزه میگیرم و از دنیا فاصله گرفتم، حتی که انی انظرو، من به درجه ای رسیدم دارم میبینم، گویا میبینم، الی عرش ربی، میبینم صحرای محشر رو، قد نصب للحساب، عرش پروردگار رو میبینم که برای حساب رسی مقرر شده، قرار داده شده، حشر الخلائق، مردم خلق اول و آخر در محشر ایستادن و انا فیهم، من در اون جمعم، که انی انظرو، گویا دارم میبینم، الی اهل الجنه یتن امون فی الجنه، بهشتی ها رو میبینم دارن در بهش غرق نعمت‌های الهی هستن، یتعارفون و علی الارائک متکئون، رو تخت‌ها نشستن، و کأنی انظرو، باز در گویا دارم میبینم، الی اهل النار و هم فیها معذبون، بهشتی ها رو میبینم، جهنمی ها رو میبینم، جهنمی ها در عذابن، مسترخون، فریاد میزنن، کأنی الان اسمع زفیر النار یدور فی مسامعی، شعله های آتش در گوش من صداشو الان گویا دارم میشنوم. خب یعنی به درجه ای از ایمان و باور و یقین رسیدم که اصلا دارم میبینم، همه چیز رو گویا دارم میبینم، عین الیقین شده بر من، حق الیقین شده بر من. فقال رسول الله، پیامبر فرمود هاذا عبدٌ نور الله قلبه بالایمان، این بنده ایست که خدای متعال دلش رو با ایمان نورانی کرده. بعد حضرت بهش فرمود که فقا ثم قال له الزم ما انت علی، همین حالت تو حفظ کن، یعنی انسان به درجه از ایمان، میدانید ما اگر در انجام بسیاری از تکالیف شرعی کوتاهی میکنیم، اگر بسیاری از گناهان رو مرتکب میشیم، برای که به این درجه نرسیدیم، باور نداریم بهشت رو، باور نداریم دوزخ رو، باور نداریم حساب و کتاب قیامت رو. اگر انسان رسید به این درجه که به تعبیر این جوان حارثت ابن مالک، کنی انظر و گویا دارم میبینم عرش پروردگار رو که برای حسابرسی قرار داده شده، دارم میبینم بهشتی ها رو، دارم میبینم، گویا دارم میبینم اهل آتش، اصلا گویا صدای شعله های آتش در گوش منه. در هر حال این ایمان، این باور خیلی مهمه. نتیجه این ایمان، این باور این است که این جوان دیگه شبا مشغول شب زنده داریه، گزارشی که خودش داره میده، روزا روزه میگیره. حضرت فرمود که این حالت رو حفظ کن. رسول خدا اینو تأیید کردن. خب یه تقاضایی کرد. فقال الشام، حارثه ابن نعمان، گفت یا رسول الله ادع الله ان ارزق الشهادت معک، دعا کنید که من در راه شما، همراه شما در راه خدا به شهادت برسم. حضرت دعا کردن، اللهم ارزق حارثه الشهاده، دعا کرد. فلم یلبث، ادامه ی روایت رو امام صادق علیه السلام میفرمان، زمان زیادی نگذشت، الا ایامن، چند روزی بیشتر نگذشت، رسول خدا گروهی رو برای جنگی اعزام کردن، این هم همراه اون گروه، فبعثه فیها، پیامبر خدا او رو همراه این گروه اعزام کردن. در اون میدان نبرد جنگید، نهمین یا دهمین نفر، هشتمین یا نهمین نفر به شهادت رسید. جالبه در روایت دیگری مرحوم کلینی رضوان الله علیه از ابی بصیر نقل می‌فرمود که در نبرد موته همراه با جعفر ابن ابی طالب، برادر امیر مؤمنان سلام الله علیه، به درجه شهادت رسید. این جمع بین دو روایت، روایت دوم و سوم باب 27 کتاب الایمان و الکفر کافی شریفه، که باب حقیقت الایمان و الیقین. حقیقت ایمان این انسان باور، اگر باورش و ایمانش حقیقت داشته باشه دیگه نمیگه بهشت و جهنم نسیه است. اون جمله که فراوان شنیدید، عمر سعد یک شب تا صبح فکر کرد تصمیم بگیره آیا همراهی کنه با ابن زیاد یا نه، آخرش گفت یقولون ان الله خالق جنت و نار و غل و تعذیب و تعذیب و غل یدین، گفت یقول، میگن یه بهشت و جهنمی هست. فرق کسانی که میگن یقولون ان الله خالق جنت این است که برای ملک ری میرن خون مطهر سید الشهدا سلام الله علیه رو بر زمین میریزن، از این طرف کسی که به رسول خدا میگوید که انی انظر و گویا دارم همه چیز رو میبینم، وقت این عبادتشه، شب زندرداریشه، روزشه، بعدم از پیامبر تقاضا میکنه به شهادت برسه و حضرت هم دعا میکنن و همراه با جعفر ابن ابی طالب، برادر امیر مؤمنان سلام الله علیه، در جنگ موته به شهادت میرسد. امیدواریم خدای متعال بر ایمان و باور ما بیفزاید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم ایمان ندارم.
رادیو معارف، www.radiomaarif.ir.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
پروردگارا به سویت قدم برمی دارم، تقاضا می کنم معرفتم را افزون، قدمهایم را استوار و جان تشنه‌ام را از عشقت سیراب سازی.
دلی که گنجینه محبت الهی باشه خیلی با ارزش و ذی‌قیمته. خیلی
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعة لقلب ذاب في جنبي لقلب
عشق الهي.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي
وفي شفتي ضرعة لقلب ذاب في جنبي
لقلب ذاب في
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و پویندگان راه دوست. دوازدهمین برنامه از مجموعه عشق الهی رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. همونطور که میدونید هدف این مجموعه برنامه بررسی موضوع مهم محبت و عشق الهی و بیان آثار و راه‌های رسیدن به این مقام عالی معنویه. در برنامه امروز میخواییم به دهمین اثر و راهکار رسیدن به عشق الهی بپردازیم. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد اللهم صل على
دوستان خداجو، اهمیت و ارزش اعمال هر کسی به اهداف و نیتهاش استواره. هرچه نیت انسان والاتر و پاکیزه تر باشه، پاداشش بیشتره. لذا یکی از اهداف بزرگ مؤمنان رسیدن به مقام اخلاص و جلب رضایت خداونده. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: بنده ناگزیر از داشتن نیت خالص در هر حرکت و سکونی است، زیرا اگر این گونه نباشد غافل خواهد بود و خداوند متعال در وصف غافلان فرموده: اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. نقل شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام رو به جنگی فرستادند و به مسلمان‌ها دستور دادند که در این جنگ همراه اون حضرت باشند. مردی از انصار به برادرش گفت: همراه علی علیه السلام به این جنگ برویم، شاید به خدمتکار یا چارپای یا غنیمت دیگری برسیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: همانا اعمال به نیت‌ها وابسته است و برای هر کسی همان چیزی حاصل می گردد که نیت کرده. بنابراین هر کس برای رضای خدای بزرگ به جنگ برود، پاداشش با خداست، و کسی که به خواهش مال دنیا برود یا به نیت دستیابی به زانوبند شتری خارج گردد، چیزی جز آن چه نیت کرده به دست نخواهد آورد. عزیزان، یکی از آثار عشق الهی رسیدن به این مقام عالی یعنی خالص شدن اعمال برای خداوند متعال. کسی که حاکمیت قلب و دلش رو به عشق خدا داده باشه و عشق برترش عشق الهی باشه، راحت تر میتونه به اخلاص برسه و به کارهاش رنگ و بوی الهی بده. حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی در بخش اول از سخنانشون به این اثر از آثار عشق الهی اشاره میکنند.
خدا به ما توفیق داده در این چند جلسه با هم در باب جایگاه او در قلوبمون بیاندیشیم، خودمون رو ارزیابی کنیم، از عشق الهی سخن بگیم در کنار عشقهای متعددی که امروزه سراسر وجود ما رو فرا میگیره و ابزارهای مختلفی تلاش میکنند که دل ما رو پر کنند، ما دلمون رو به سمت خدا حرکت بدیم و از او کمک بگیریم تا خدا رو جایگاه برتر بهش بدیم، خدا رو محبوب برتر کنیم، خدا رو معشوق دلمون بکنیم، از حب به عشق حرکت کنیم. شاید اگر موفق بشیم این حرکت رو انجام بدیم، شاید در طول عمرمون هیچ حرکتی و هیچ تلاشی به اندازه این حرکت به تلاش ثمره‌اش در زندگی ما ظاهر نخواهد شد. و اگر بدانیم که خداوند چه استعدادی در این زمینه به انسان داده و چه برکاتی میتونه برای ما نازل کنه و میکنه، حقیقتاً این نعمت رو بیشتر در موردش تأمل میکردیم و تأمل میکنیم و وقت ویژه‌ای براش صرف میکنیم، جایگاه خودمون رو روشن میکنیم. در جلسات گذشته اشاره کردیم به این که اگر بتوانیم قلبمون رو اصلاح کنیم، اگر خدا رو محبوب برتر کنیم، چه کمک‌هایی به ما خواهد کرد، چه آثاری داره، چقدر از مشکلات اخلاقی ما رو میتونه حل کنه، چقدر میتونه کمک بکنه به این که ما از گناهان خودمون رو حفظ کنیم، چقدر با شیرینی مسیر خدا رو میتوانیم طی کنیم. حرکت در این مسیر زندگی عبادی رو شیرین میکنه، جهاد در راه خدا رو شیرین میکنه. اگر در این مسیر حرکت کنیم، ما خواهیم توانست مشکلات مهم اخلاقیمون که عمل نکردن به دانسته‌های اخلاقی به آسانی حل کنیم. از جمله ثمرات دیگری که بر عشق الهی مترتبه میدونید چیه؟ ثمرش اینه که ما را در اخلاص کمک میکنه، ما را در پالایش انگیزه ها و نیات یاری میکنه. چقدر ما شنیده ایم از برکات اخلاص، چقدر ما شنیده ایم از فواید و نتایج پالایش انگیزه ها. کوچکترین کار اما اگر نیت او پاک باشه قابل مقایسه نیست با بزرگترین کار اما با نیت سوء، با نیت غیر خالص. ما سعی میکنیم این اکسیر اخلاص را به دست بیاریم. میخواهید در اکسیر اخلاص گامی موفق به پیش ببرید؟ راهش اینه که بریم قلبمون رو عاشق خدا کنیم. اگر قلب عاشق خدا شد، به راحتی میتونه در این زمینه با اخلاص حرکت کنه. و تا زمانی که نتوانستیم محبت خدا رو در دل خودمون جا بدیم که خود به خود محبوب هم میشیم در نزد خداوند، اخلاص کار سختی خواهد بود. البته اخلاص به طور کلی کار آسانی نیست، ولی این برای برخی آسان تره و تا زمانی که موفق نشیم این عشق الهی رو به دست بیاریم، در موارد زیادی گمان میکنیم اخلاص داریم اما اخلاص واقعی نداریم. یعنی خودمون رو فریب میدیم، فکر میکنیم که اخلاص داریم، در واقع از اخلاص فاصله فراوانی داریم.
آرامش دنیوی همراه شدن علم و عمل، حضور قلب در نماز، در پرتو عشق الهی. برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف همچنان تقدیمتون میکنه. عزیزان، همطور که بیان شد، یکی از آثار عشق الهی پالایش نیتها و انگیزه ها و نیل به مقام اخلاصه، همون که معیار ارزش عبادت و از مقامات مقربان الهیه و کسی که اون رو به دست بیاره موهبتی الهی نصیبش شده که به وسیله اون به مقام و جایگاه بزرگی خواهد رسید. مخلص کسیه که تمامی اعمال و عباداتش رو از هر گونه آلودگی و آمیختگی به غیر خدا خالص کرده و انگیزهی به جز تقرب به درگاه خدا نداره. در نتیجه فقط به او دل می‌بنده و تمجید و سرزنش دیگران در نظرش یکسانه. امام صادق علیه السلام فرمودند: لا یسیر العبد عبدا خالصا لله عز و جل حتی یسیر المدح و الذم عنده سواء. یعنی انسان بنده خالص خدای بزرگ نمیشه جز این که تعریف و تکذیب دیگران در نظرش یکسان باشد. بخش دوم از سخنان دکتر ساجدی رو به اتفاق میشنویم.
در حدیث معراج هست که خداوند تبارک و تعالی میفرماید: یا احمد، لیس کل من قال احب الله احبنی. ای پیامبر من، فکر نکن که هر کس بگه من خدا رو دوست دارم منو دوست داره. نه خیر، دوست داشتن من علائمی داره، شرایطی داره، در شرایط مختلفی ذکر شده. یکیش اینه که میفرماید: و فی ما عندی من الثواب راغبا و من عذابی راهبا. چنین کسی اون فردیه که دلش به دنبال خداست و فقط در مورد رضایت خدا فکر میکنه. اگر کسی در حرکتش در زندگی وقتی داره با زن و فرزندش، با همسرش تعامل برقرار میکنه، وقتی داره با مشتری تعامل برقرار میکنه، وقتی به بازار میره، وقتی به منظر اقوامش برای دیدن میره، در همه این امور اگر توجه داشته باشه به خواست خدا، اون کسیه که اگه بگه من خدا رو دوست دارم راست میگه. کسی اگر بگه من خدا رو دوست دارم، در صورت دوست داره که علائمش داشته باشه. علامتش هم اینه که نیات ما اصلاح بشه، انگیزه هامون هدایت بشه. در همه ابعاد زندگی عشق الهی نوعی شعاع اخلاص رو میافکنه، گویی عطر اخلاص را بر سراسر زندگی میافشانه. انسان عاشق خدا بوی اخلاص از زندگیش به مشام میرسه. چرا؟ به خاطر که او محبوب برترش هست. هر کسی در زندگی بیشتر توجه به اون امری داره که براش مهمتر است و محبوبتر. یادمون باشه من عرض کردم در این برنامه چند بار که ما به دنبال این هستیم که خدا را مهمترین و محبوبترین امر زندگی خودمون بکنیم. این منافاتی با این نداره که چیزهای دیگری هم باشن، مهم باشن، محبوب باشن، اما مهمترین نباید باشن، محبوبترین نباید باشن. زندگی مهمه، دنیا مهمه، کسب درآمد، غذا خوردن، عرض کنم که تعاملات اجتماعی، همه اینا مهمن. انسان هم علایقی داره، اینها محبوب انسان میشن، اشکال هم نداره. اما اون چی که باید دنبالش باشیم این که در قله اهمیت و در قله محبت خدا قرار بگیره. اگر در اون قله قرار گرفت، توجه انسان به راحتی به اون سمت جلب میشه و به همین خاطر معمولا انسان ها نیتشون متوجه مهمترین امرشونه. مثلا اگر برای کسی پول حرف اول رو بزنه و مهمترین امر زندگیش باشه، هر کاری که میکنه ملاک و معیارش اینه که چقدر در درآمدش تأثیر مثبت داره یا منفی داره. خب این انسان انسانیه که پول محوره، نیتش در همه کارها اینه که سرمایش زیاد بشه. چرا این انسان دائما هر چیزی رو با معیار پول میسنجه؟ به خاطری که پول برای اون مهمترین امره و محبوبترین امر. چون مهم و محبوبه دائما در ذهنش حضور داره، هر کاری میخواد بکنه منافع اقتصادی رو در نظر میگیره. خب اگر ما بخوایم خدا برامون برتر بشه، راهش اینه که خدا به جای پول قرار بگیره، پول مهم بشه ولی اهم نشه. اشکال نداره پول محبوب بشه ولی احب، یعنی محبوب ترین، نشه. در این صورت خواهد بود که به ما کمک خواهد کرد تا اخلاص را در عمل همیشه داشته باشیم انشاءالله.
عشق الهی در جانتون مستدام، برنامه عشق الهی رو از رادیو معارف میشنوید. همونطور که گفتیم یکی از اساسی ترین راه ها برای رسیدن به عشق الهی کسب معرفت و شناخت درباره خداوند متعال. برای رسیدن به این شناخت باید به دانش آموزی و تفکر در آموخته ها و اندیشه در صفات خدا و نعمت های الهی رو آورد. انسان در فطرت خودش عاشق جمال و کمال مطلقه. از این رو در برابر قدرت، علم، عظمت و زیبایی سر تکریم فرود میاره. اندیشیدن در نشانه های خدای متعال در سراسر هستی انسان رو به صفات و کمالات بی منتهای خدای متعال رهنمون میشه و عشق درونی او رو به کمال به جوشش میاره و بهش جهت میده. همین عشق و شوقی که در مراتب بالا او رو با گذشت از هستی محدود خودش به سوی هستی مطلق خدای متعال هدایت میکنه. آخرین بخش از سخنان دکتر ساجدی رو تقدیمتون میکنه.
اگر ما اطلاعات خودمون و شناخت خودمون نسبت به خدا افزایش بدیم و در موردش تأمل کنیم، اون وقته که خدا رو دوست خواهیم داشت. این که ما سر نماز دائما میگیم الله اکبر و این رو تکرار میکنیم، یعنی خداوند حقیقتاً برترین کمالات را ازش برخورداره. تکرار این کلمه به معنی تکرار و توجه به کمالات خدا باید باشه. وقتی میگیم الله اکبر، باید کمالات الهی را تصور کنیم و بگیم الله اکبر. وقتی میگیم سبحان الله، باید یادآوری کنیم اون نقایصی که به خدا نسبت میدیم، اون برداشت‌های ضعیفی که داریم و به خدا نسبت میدیم، بگیم سبحان الله، خداوند منزه است از همه این عیبها، خداوند منزه است از اون چه که من به خاطر ضعف وجودی خودم به خدا نسبت میدم، و من با تکرار این باید سعی کنم که جایگاه خدا رو در دل خودم پرورش بدم. به همین خاطر من وقتی نمازم رو خوندم، بعد از نماز باید میزان درکم از خدا فرق کرده باشه، بالاتر رفته باشه. ما انسان‌ها استعداد درک زیبایی و جمال رو داریم، اما این استعداد رو معمولاً در امور مادی به کار می‌بریم. اگر تلاش کنیم این استعداد درک رو ببریم سطحش بالاتر و زیبایی‌ها و جمالات معنوی رو هم درک کنیم، کمالات وجودی رو بهش اضافه کنیم، اون وقته که همون گونه که از نگاه به یک تصویر زیبا، مشاهده طبیعت زیبا لذت میبریم، از خدایی که خالق این زیبایی ها هست و خدایی که برتر از زیبایی های مادی تمام زیبایی های معنوی درش جمعه، به او علاقه من خواهیم شد. یکی دیگه از نکاتی که به من کمک میکنه اینه که انسان گذشته از این که کمال رو فی حد ذاته، فی حد نفسه دوست داره، زیبایی رو دوست داره، یکی از چیزایی که انسان کمک میکنه به این که خدا رو دوست داشته باشه، توجه به میزان نیاز ما به او. ما اگر کمی تأمل کنیم در مورد این که خداوند همه نعمتها از اوست و اوست که برای ما همه چی رو خلق کرده، در اختیار ما قرار داده، ما او رو دوست نخواهیم داشت؟ ما چقدر در طول عمرمون از نعمتهای خدا بهره میبریم؟ پیشنهاد بنده اینه که ما حداقل هر روز تعدادی از آیات قرآن رو تلاوت کنیم، به آیاتی که عظمت آفرینش رو داره ترسیم میکنه، به اون آیات که رسیدیم تأمل کنیم، تکرار کنیم، در موردش بیندیشیم، در طول روز در مورد این عظمت خدا یا همین آیات رو در موردش فکر کنیم، یا در مورد عظمت خدا و آفرینش بیندیشیم. بیایید ما با هم قرار بگذاریم در طول روز سه دقیقه فقط سکوت کنیم و فقط در باب عظمت خدا و آفرینش او بیندیشیم، همین و بس. حداقل بعد از نماز چند دقیقه بنشینیم و در مورد عظمت خدا فکر کنیم تا انشاءالله عشق الهی در دل ما جایگیر بشه.
اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد. اللهم صلی على محمد و آل محمد.
خب عزیزان و همراهان برنامه عشق الهی، به دقایق پایانی این برنامه نزدیک میشیم. امیدواریم از این برنامه بهره کافی برده باشید. تا توفیق دوباره انشاءالله، شما بزرگواران رو به خدای متعال میسپاریم. بدرود.
به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماه رحیما امید بر تو بستم. به عمری خدایا حریم خود شکستم، به ماهت رحیما امید بر تو بستم.
عارف صدای فضیلت و فطرت.
ای دل اگر که محرم
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد